رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیا رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اكبر سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراهمون باشید. ایام عزای اهل بیت علیهم السلام، دهه آخر ماه صفر رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. همچون برنامه های گذشته در خدمت استاد محمدی شاهرودی هستیم. استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. این ایام و خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیت و تسلیت. ایام شهادت اول الله پیامبر و صفت اکبرش امام مجتبی و فرزندش امام رضا علیه السلام رو و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون برای همه دوستان، آرزوی قبولی طاعات و عبادات مخصوصا عزاداری های عزیزان رو و آرزوی قبولی همین طاعتی که الان داره انجام میدن، چون خود همین تعلیم و تعلم عبادت هست، از بهترین عبادت هم محسوب میشه. وقتی خداوند میخواد بنده رو بهش خیری برسونه، او رو در دین آگاه میکنه. امام صادق فرمودن اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین. وقتی خداوند میخواد به بنده خیری برسونه، او رو در دین آگاه میکنه. همین هم خودش مورد توجه خدا و مورد عنایت ذات باری تعالی است. انشاءالله که خداوند از ما و دوستان عزیز شنونده این تلاش هایی که در مسیر تعلیم و تربیت هست رو به کرمش قبول بفرماید.
انشاءالله. بسیار ممنون استاد. قبل از ورود به مباحث ابتدایی برنامه، برنامه را متبرک می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در مباحث ابتدایی برنامه جناب استاد در برنامه پیشین به بحث علم غیب امام پرداختن، تعریف غیب، همچنین انواع غیب و اینکه همه عالم در محضر خداوند هستند و چیزی برای خداوند غیب محسوب نمیشه را در برنامه پیشین فرمودن. با ادامه مباحث در خدمت استاد هستیم.
بله، سوالی که اینجا وجود داره اینه که آیا آگاهی بر غیب برای غیر خدا هم امکان داره؟ چون گفتیم خداوند براش غیب و شهود معنا نداره، همه عالم در مقابل خداوند مشهوده. آیا برای غیر خدا هم ممکنه که آگاهی از غیب حاصل بشه؟ گروهی بر این باورن که علم غیب منحصر به ذات باری تعالی است و غیر او هیچ کس، حتی انبیا و امامان و پیشوایان دین هم به علم غیب دسترسی ندارن و برای اثبات خودشون هم به برخی از آیات قرآن تمسک میجویند که حالا ظاهر آیات گاهی مثلا ممکنه به این مطلب دلالت داشته باشه، مثل این که و کلید خزائن غیب نزد خداست، کسی جز او بر آن آگاه نیست، سوره انعام آیه 59. یا این که پیامبر میفرماید تو بگو که من مالک سود و زیان خودم نیستم مگر اون چی که خدا برای من بخواهد، و اگر من از غیب آگاه بودم به نفع و خیر خودم همیشه اضافه میکردم و هیچ گاه زیان و رنجی نمیدیدم.
بله.
در حالی که من تنها بشری انذار کننده هستم، من نیستم مگر بشری انذار کننده و بشارت دهنده برای گروهی که اهل ایمان باشند، سوره اعراف آیه 188. باز همینطور آیهش میفرماید بگو که در آسمان ها و زمین کسی جز خدا از غیب آگاه نیست، و و هیچ نمی دانند که در چه زمان اینها برانگیخته خواهند شد. سوره نمل آیه 65. به این آیات استناد میکنن و میگن که کسی جز خدا علم غیب نداره. البته حالا اون گروهی که این حرفا رو میزنن در واقع از همه مسلمان ها خودشون جدا کردن، چون بحثی نیست که بخواد کسی همراه اونها باشه. در پاسخ عرض میکنیم که درسته که جز خداوند هیچ کس از علم غیب به طور مطلق آگاه نیست، چون نیست که کسی بخواد ذاتاً دارای علم غیب باشه یا به همه غیب ها آگاه باشه، نه اینجوری نیست. ما برتری انبیا بر سایرین رو از جهات مختلف کاملا محرز میدونیم، اما به لحاظ محدودیت وجودیشون بر حسب خودشون به خودی خود و ذاتاً توانای احاطه بر همه عالم غیب رو به طور مطلق ندارن، ولو پیغمبر هست، ولو سعی وجودی داره. در این حال اینجوری هم نیست که بیم درهای غیب هم برای همیشه و به طور مطلق به روی همه از جمله پیامبران هم بسته باشه، طوری که حتی با اراده خدا هم که مالک غیب و شهود است نتونن پیامبرانش به علم غیب دسترسی پیدا بکنن. وهابی ها میخوان که ابروشو درست کنن، چشمشو کور میکنن، میخوان که مثلا علم خدا رو مطلق بگیرن و قدرت خدا رو از بین میبرن، خدا رو ناتوان جلوه میدن، خدا نمیتواند به پیامبرش علم غیب بده. بله، دستیابی به علم غیب یه موهبتی است که هرگاه خداوند بخواد قسمتی از اون رو به برخی از انسانهای شایسته و رسولان پاک خودش عنایت میکنه. بله، این نوع دانش ها به طور استقلالی تنها مربوط به ذات حق هست. اصلا اونجایی که خدا هست، حالا چه علم چه قدرت هست، چه شریکی نداره، نه در ذات، نه در صفات، نه در افعال. در اون افق ما عالمی نداریم، حتی علم عادی، حتی هر علم دیگه‌ای. در افقی که بحث خدا مطرح میشه دیگه ما نه عالم داریم، نه قادر داریم، نه رحمان داریم، نه هیچی نداریم. اما در افق پایین‌تر چی؟ در افق پایین‌تر هم عالم داریم، هم مهربان داریم، هم قادر داریم، هم خالق داریم. اینی اخلق لکم من الطین، من خلق میکنم، او احسن الخالقینه. پس ما در افق پایین تحت خالق هم داریم. در افقی که ذات باری تعالی است، علم مستقل، علم ذاتی و علم بی حد خاص اوست. در افق پایین تر چه اشکال داره خداوند اراده کنه که بخشی از علم غیب رو به بعضی از بندگانش بده، که در واقع پرتوبی از این علم غیب به دیگران از طرف خداوند متعال مرحمت شده. آیات یاد شدن بیانگر اینه که مردم در عصر جاهلی تصور می‌کردند که پیامبر به همه جهان و آنچه در آن وجود داره به همه حاطه داره و قادر هر خیری رو برای خودش تحصیل کنه و هر خیری برای خودش جذب کنه و هر شری از خودش دفع کنه. خدا به پیامبر دستور میده که با صراحت بهشون اعلام کن اینجوری نیست. من هرچی دارم از خداست و بهره هم از علم و از قدرت و از امکانات همونه که توسط وحی به من تعلیم داده شده و خدا به من یاد داده، خدا به من قدرت داده، هرچی دارم از خداست. میخواد اون دیدگاهی که خیال میکنن که کسی در عرض خدا میتونه عالم باشه رو میخواد رد کنه. قرآن تمام اون آیات ناظر بر این نکته هست. بنابراین اگر آگاهی از غیب رو به طور مطلق و به طور مستقل از غیر خدا نفی میکنه، برای اینکه ثابت کنه که در افقی که بحث خدا مطرح میشه لیس فدار غیره دیار، اینو میخواد بگه. اما خداوند بعضی از بندگانش رو از غیب آگاه میکنه. آیات رو باید در این زمین خیلی زیاد هست، آیات فراوانی که از آگاهی بعضی از بندگان برگزیده خداوند متعال نسبت به علوم غیبی حکایت داره. از جمله آیات فراوانی در قرآن داریم. قرآن کریم میفرماید که علم غیب رو به امر پروردگار برای انبیاء بزرگوار نازل کرده و اینجوری مطلب رو بیان میکنند: و خدا شما رو از سر غیب آگاه نسازد، ولیکن برای این مقام از پیامبران خود هر کس را بخواهد بر میگزیند، پس شما به خدا پیامبرانش ایمان بیارید. آیه 179 سوره آل عمران که خداوند برای کسی که از او خوشنود باشین علم رو بهش خواهد داد و آنها پیامبران خود هستند. در آیات متعددی که اخبار پیامبران و امم گذشته رو به اطلاع پیامبرش میرسوند بارها فرموده قرآن: و این از اخبار غیبی است که به تو وحی میکنیم، از جمله همون سوره آل عمران آیه 44. و در آیه دیگه می‌فرماید که او دانای غیب عالم است و هیچ کس را بر غیب خود آگاه نسازد مگر آنکه از وی راضی باشد الا من ارتضا من رسوله، همچون پیامبران که بر محافظت اون فرشتگان رو از جلو و عقب مأمور میکنه که این علم غیب رو حفظ کنن و پیامبر برسانن. آیه 26 سوره مالکه جن. بر راه جمع آیاتی که علم غیب رو از همه نفی میکنه و آیاتی که برای بعضی اثبات میکنه همینه که بگیم که علم غیب مطلق و به طور مستقل جز خدا هیچ کس نداره، اما به اذن خدا و در طول اراده خدا و به اراده خدا بعضی علوم غیبی رو در اختیار برخی از بندگان برگزیده خودش قرار میده. اصولا وحی خودش نوع ارتباط پیامبران با جهان غیبه. البته باید توجه کنیم که آگاهی بر غیب برای انبیا متناسب با ظرفیت روحی و معنویشون و متناسب با اون جایگاهی که داشتن متفاوت بود، چون پیامبران هم از لحاظ رتبه و مقام دارای مراتب متفاوتی هستند دیگه. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اینا درجات متفاوتی دارن. حالا سوالی که اینجا موضوع بحث ماست اینه که آیا علم غیب به امام هم میرسه؟ آیا امامان ما هم علم غیب داشتن؟ در بحث گذشته دیدیم که امکان ارتباط پیامبران با جهان غیب وجود داشت و آیا این امر برای غیر پیامبران هم ممکن هست؟ خب میان انسان‌ها کسانی وجود دارن که اینا الهام و اشراق رو با یاری الهام و اشراق میتونن در چی از گنجینه‌های نهانی رو به روی خودشون باز کنن و از حقایق عالم آگاه بشن که از طریق عادی و از تفکر دست یافتنی نیست. حالا این بحث که بحث شهود باشه ما فعلا کنار میذاریم، ولی مطلبی است که همه قبول دارن. خیلی از پژوهشگران با کمک دانش و تحقیقات خودشون آگاهی از غیب رو برای بشر امری ممکن تلقی میکنن، این تو بعضی از کتاب هم ثابت شده. خب حالا وقتی که انسان‌های عادی چنین قدرتی دارن که فراوان داریم ما، که مثلا شاگردش بهش گفته چرا فلان جا فلان کاری کردی در حالی که اونجا جز خودش آگهش و مثلا هیچ کسی نبوده، ولی ایشون بعد از سوز بهش میگه تو فلان جا مثلا فلان کاری کردی. خب این غیبه. وقتی برای انسان‌های عادی مسئله ممکن هست، حالا چطور برای انسان‌های کامل مثل امامان که در افق روحی بسیار وسیع‌تری به سر میبرن ممکن نباشه؟ ما در بحث گذشته گفتیم که یکی از منابع علم امام الهاماتی است که به امر پروردگار به اونها میشه و از طریق ارتباط با عالم غیب از حقایقی اینها آگاه میشن. البته ارتباط ائمه علیهم السلام با جهان غیب به طور استقلالی و مطلق نیست، بلکه محدود به اذن و مشیت الهی است که این بارها تاکید کردیم. روایتی که در اون روایات ائمه علیهم السلام علم غیب خودشون نفی میکنن، میگن ما علم غیب نداریم، ناظر بر همین علم غیب مطلق و مستقله. و اگر نه انسان‌های کامل و مظهر تام اسماء و صفات الهی بر حسب مقام نورانیت خودشون قادرن که به بخشی از مسائل پشت پرده غیب دست یابند. و فراوان هم داریم از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمودن علم غیب گاهی در دسترس ما قرار میگیرد میدانیم، گاهی هم قرار نمیگیره نمیدونیم. خداوند برخی از اسرار رو به جبرئیل خبر داده، او هم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسونده و پیامبر هم هر کس رو خواسته آگاه کرده و مهمترین اونها مولا امیرالمومنینه. امام صادق علیه السلام فرمودن، این احادیث که نقلم از اصول کافی بود جلد اولش، امام صادق علیه السلام فرمودن سوگند به خدا علم اولین و آخرین به ما افاضه شده. یکی از اصحاب پرسید آیا بر علم غیب واقف هستید؟ فرمود وای بر تو، من از نطفه هایی که در صلب مردان و در رحم زنان قرار گرفتن آگاهم. سوگند پروردگار اگر بخواهم از تعداد سنگریزه ها شما رو با خبر می سازم، در صورتی که هیچ شب و روزی نمی گذرد مگر آنکه بر تعداد سنگریزه ها افزوده میشه. بهار جلد 26 صفحه 27. امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن که فرمود خدا به من 9 امتیاز بخشیده که به هیچ کس پیش از من جز به پیامبر این امتیازات داده نشده. راه های دانش به روی من باز شده، به من علم به مرگ ها و بلاها داده شده، نسب ها و فصل خطاب ها به من داده شده. به اذن الهی در ملکوت نظر کردم و رویدادهای گذشته و آینده برام روشن شد. خداوند دین مردم رو به ولایت من کامل کرد و بر آن نعمت رو تمام کرد. الیوم اکملت لکم دینکم و اسلام رو پسندید. در روز ولایت به محمد صلی الله علیه و سلم فرمود که مردم رو آگاه کن که دینشان را در این روز کامل گردانیدم و نعمتم رو بر اینها تمام کردم و اسلامشون رو پسندیدم. اینها منت‌های خدا بر من است. پس سپاس و ستایش مخصوص ذات اقدس الهی است. بهار جلد 26 صفحه 141. ما در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد انشاءالله.
انشاءالله، بسیار ممنون. بنابراین اینکه علم غیب را غیر خداوند هم دارا هستش، قرآن کریم در آیات فراوانی تصریح فرمودن که از جمله لا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسولین که فرمودید، این دلالت بر علم غیب داشتن غیر خداوند و این را در اختیار غیر هم قرار داده، هرچند فرمودید که علم غیب به اذن الهی هستش و طبعا علم غیب اصالی و بذات مخصوص خداوند هستش. در ادامه بحث هم این نکته که ما در بحث علم غیب امام به سر میبریم و اگر روایاتی داریم که ائمه فرمودن ما علم غیب نداریم، اون علم غیب اصالی است در واقع، نه علم غیبی که خداوند در اختیارشون قرار داده، بلکه روایات فراوانی داریم که برخیش هم فرمودید که دلالت داره بر اینکه ائمه دارای علم غیب هستند. بسیار ممنون، استفاده کردیم. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید. الله 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 الله. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 همچنین شماره پیامک 30553 آماده دریافت سوالات شما شنوندگان هستش. سوال یکی از شنوندگان عزیز آماده هستش، با هم میشنویم.
عرض سلام و تشکر از برنامه بسیار مفیدتون. سوالی که داشتم خدمت حاج آقا محمدی اینه که ایشون فرمودن در عالم بعد از قیامت که بهش برپا میشه، اونجا ما بحث استکمال رو داریم، خواستم ببینم که چه عوامل باعث استکمال در بهش میشه. آیا این عوامل دنیایی هستن یا اخروی هستن؟ چون در اخروی ما دیگه بحث عمل رو نداریم، نتیجه رو داریم. اینو برای ما توضیح بدن، تشکر میکنم.
ما هم از شما ممنونیم شنونده عزیز. سوال شنونده گرامی درباره استکمال در بهشت هستش، از خدمت شما استفاده میکنیم.
گرچه بذر همه استکمال ها در دنیا ریخته شده، یعنی اگر ایمان نباشه دیگه چیزی به نام استکمال به اون معنایی که بخواد در عالم دیگر وجود داشته باشه وجود نداره. اما بله، در برزخ، در قیامت، حتی برای اهل جهنم استکمال وجود داره.
بله،
چون ما معتقدیم که اکثر کسانی که به جهنم میرن به تدریج از جهنم نجات پیدا میکنن. خود همین تکامل دیگه، جهنمی بوده حالا بهشتی شده، تو بهشت هم اول برخی از اون پیامدهای جهنمی بودن در وجناتش بود، اینها یواش یواش پاک شد، خودش تکامله. بهشتی ها هم ما معتقدیم که در حال تکاملن. چرا؟ چون انسان متوقف نمیشه وقتی که اینها خدا دعوتشون میکنه. اون نعمتهای خدا فقط نعمتهای مادی که نیست، نعمتهای معنوی هم هست. نعمت معنوی یعنی روح انسان سعه پیدا میکنه، این یعنی تکامل. یه وقت انسان غذا میخوره چاق میشه، این تکامل نیست. یه وقت علم کسب میکنه از لحاظ روحی توسعه پیدا میکنه، این تکامله. آیا خداوند که نظر رحمت به بندگانش داره در قیامت، این نظر رحمت باعث تکامل نمیشه؟ چرا؟ یعنی تمام نعمت‌های معنوی، حتی نعمت‌های مادی که در بهش وجود داره، زمینه‌های تکامل رو برای انسان فراهم می‌کنه. پس یک، از چه راه‌هایی؟ از راه عنایات ویژه خداوند متعال. با نظر رحمت خداوند متعال انسان در مقام انسانیت بالا میره. دو، به هر حال انسان‌ها در بهشت هم از یاد خدا لذت می‌برند. بله، حق با ایشونه، در بهشت تکلیف نیست. در دنیا اگر شما نماز نخوندید واجب رو ترک کردید و گناه کبیر انجام دادید. در بهشت ذکر خدا واجب نیست. گفتن الحمدلله رب العالمین که بخشی از سوره حمده در بهشت واجب نیست. اما چون خود این جمله برای اهل بهشت یکی از بهترین لذت‌های معنوی است، وقتی می الحمدلله رب العالمین آنچنان غرق در لذت میشه که برای ما قابل تصور نیست. و چون لذت میبره میگه، وقتی میگه این الحمدلله، انسان از زمین به آسمون میبره. ما الان در دنیا میگیم مثلا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، ما خبر نداریم که این یک ذکر تسبیحات اربعه چه قوقایی در عالم برزخ به پا میکنه. حالا تو عالم برزخ تا به قیامت اونجا چه قوقایی به پا میکنه. ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. از این طرف که نگاه میکنیم خب یه صلوات فرستاد. اما از اهل برزخ بپرسید. یعنی یک صلوات تو برزخ قوقا به پا میکنه.
بله.
حالا بری تو قیامت. ببینید باز تو قیامت هزاران بار بیشتر از برزخ قوقا به پا میکنه. خب پس این ذکر الحمدلله رب العالمین مطلب کوچکی نیست. آیا در بهشت این ذکر هست؟ بله. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. سبحانك اللهم. وقتی میگه سبحانك الله خدا میدونین سبحانك اونو چه کارش میکنه؟ اینا انسان رو بالا میبره.
ولی بذر همون سبحانك اللهم که اونجا میگه در این دنیا
همون ایمان
من.
اگه اینجا ایمان نیاورده بود نمیگفت سبحان الله. این سبحان الله خودش نتیجه ایمانه.
من.
الحمدلله خودش نتیجه ایمانه. هر عمل صالحی در واقع محصول ایمان انسان هست. پس بذر در دنیا کاشته شده ولی اونجا بله این نهال ادامه میده به اون مسیر استکمالش.
بله بسیار ممنون و متشکر. بنابراین اعمال ما در این دنیا تعیین کننده ابدیت ما هستش طبق فرمایشی که شما دارید. ممنون از شما شنوندگان عزیز که با برنامه پرسمان اعتقادی همراه هستید. یکی از راه‌های ارتباطی برنامه ما سایت رادیو معارف هستش به نشانی www.radiomaarif.ir که این برنامه و برنامه‌های گذشته را میتونید استماع کنید. همچنین اگر پرسشی در مسائل اعتقادی دارید در این سایت میتونید با ما در جریان بذارید. ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
شنونده‌ای با شماره 0916-1468 گفتن سلام، کیفر زنا در قیامت چیه؟ ممنون. ما هم از شما ممنون هستیم شنونده عزیز، در خدمت شما هستیم استاد.
اگه توبه نکرده باشه نص قرآن این که جهنمه، آتش روایت هم در این زمینه خیلی زیاد داریم که نتیجهش جهنمه، یعنی این که توبه کرده باشه. همین که حالا بخواد خاطر این گناه در جهنم جاودانه بماند نه، چنین چیزی رو بر نمیاد از آیات روایت، ولی به هر حال نتیجهش جهنمه مگر این که توبه کرده باشه.
بله بسیار ممنون متشکر. امیدوارم شنونده عزیز پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان با ما همراه باشید.
حسن فعلی ارتباطش با حسن فاعلی چیه؟ دوم این در برزخ آیا با همین جسم مادی حضور خواهیم داشت یا نه؟ یا اینکه این جسم مادی نخواهد بود در برزخ؟
بسیار ممنون از شما شنونده عزیز. این شنونده محترم دو سوال رو مطرح کردن که در خدمت شما هستیم.
این دوتا حسن فعلی و حسن فاعلی در واقع دوتا شرط برای اینکه عمل بالا بره و قابل قبول باشه، اینا دوتا شرطه. نداشت بشن دوستان یه بحثی در فلسفه اخلاق هست و اون اینه که معیار فعل اخلاقی چیه. خب هر گروهی برای خودشون یه نظری دادن. مثلا افلاطون میگه معیار فعل اخلاقی علمه، بعد بفرمایید که راسل میگه سود شخصی نفع شخصی یا عقل حسابگره، یه عده میگن دیگر دوستیه، یه عده میگن ارز کنم که خودخواهیه، یه هر از حرفا زیاد گفتن. نظر اسلام اینه که حسن اون معیار فعل اخلاقی اینه که اون کاری که انسان انجام میده اون رو در مسیر کمال یک قدم جلو ببره. حالا چه فعلی انسان رو به جلو میبره؟ این که دو تا شرط داشته باشه، یک ذات و پیکرش خوب باشه، دو نیت و قصد صاحبش خوب باشه. بنابراین با یکی نمیشه انسان به مقصد برسه. بعضی میگن که خب یه انتحاری هم که با قصد غربت داره انتحاری میکنه پس باید حتما به مقصد برسه. نه خیر، قصدش خوبه، حسن فاعلی داره ولی حسن فعلی نداره. لطپار کردن انسانهای بیگناه این خوبه؟
خیر.
کسی با قصد غربت بره دزدی کنه، دزدی میکنه که انفاق بکنه، نیتش خیلی خوبه، خواد به فقرا کمک کنه، اما کارش بده. حسن فعلی اون پیکره و ذات فعل هست، حسن فاعلی روح و جان کاره. اگر بدن نباشه خب این انسان انسان نیست، انسانی که بدن نداشته باشه. اگر روح نباشه یه جسد مرده بی حرکته، هر دو باید با هم باشن. پس نسبت حسن فعلی با حسن فاعلی نسبت جسم است با روح.
بله.
که حسن فعلی جسم، حسن فاعلی چیه؟
روح.
یکیشون هم نباشن فایده نداره. هم باید حسن فاعلی باشه، یعنی قصد قصد قربت باشه، هم باید کار درست باشه. اسلام فلسفه ماکیاولیستی رو قبول نداره که بگن که اگه هدف مقدس شد شما از هر وسیله استفاده بکنید. نه، هم وسیله باید صحیح باشه و مشروع باشه، هم هدف باید مشروع باشه. این دو تا چنین نسبتی با هم دارن.
بنابراین این متقین استاد که در آیه هستش که نما یتقبل الله من المتقین، هر دوی اینها رو در بر داره، یعنی هم حسن فعلی هم حسن فاعلی رو میخواد. یعنی یا کسی که صرفا اهل تقوا باشه این شرط قبول عمل از او.
خود تقوا اینه که انسان گناه نکنه. داستان امام صادق علیه السلام رو که دارید، که وقتی که گفت که من 4 تا چیز دزدیدم، از خودم 4 تا گناه کردم و 4 تا انفاق کردم، 4 تا 10 تا 40 تا ثواب کردم، حضرت همین آیه رو براش خون فرمود نما یتقبل الله من المتقین. تو دزدی میکنی و همهایی که خود اصلا قبول کنه، نه خیر، سراخ دارو گم کردی، 4 تا چیز دزدیدی، 4 تا گناه کردی، از بین بردی 4 تا، هم گناه دیگه میشه 8 تا، یا اجازه تصرف کردی در مال قصفی اونم میشه 12 تا، هیچ ثوابی نبردی. چرا؟ چون کارت حسن فاعلی داشت، قصد قربت داشت، بلازه این هم تقسیم کرد بین فقرا.
بله.
نانها و انارها رو تقسیم کرد بین فقرا. بله. فقرا دزدید. اما چون حسن فعلی نداشت، من فرمون نخیر، 8 تا یا 12 تا گناه کردی، نه که 36 تا ثواب کرده باشی. انما یتقبل الله من المتقین. دوز متقی
نیست.
نیست.
بله. شنونده عزیز سوال دیگه هم داشتن که آیا در برزخ با همین جسم مادی ما حضور خواهیم داشت یا حالا جسممون متفاوت هستش؟
انسان در برزخ بدن داره، اما نه این بدن. این بدن که خب تو قبل دفنش می‌کنی، بدن متلاشی میشه و می‌بینیم که از بین رفت و گاهی هم اصلا بدنی برای کسی باقی نمیمونه که حالا بخواد دفنم بشه. نه، با این بدن نه، بدن دیگری است که بهش میگم بدن مثالی یا قالب برزخی، چون شبیه همین بدن هست بهش میگن قالب مثالی. امام صادق فرمودن فی قالب کقالبه، در قالبی مثل همین قالب دنیاش در برزخ زندگی شروع میکنه. و بله، انسان در برزخ بدن داره، اون بدن از بعضی از جهات مثل همین بدنه، یعنی شکل و حجم و قد و قواره و جنسیت و چهره و نمیدونم این چیزها شکیست، رنگ و بو و مزه و این چیزهای برزخی در برزخ وجود داره. موجود برزخی رنگ داره، مزه داره، بو داره، این چیزها تو برزخ هم هست، اما جرم نداره.
بله.
ولذا تکاسف مادی نداره، میتونه پرواز کنه، محدودیت زمانی نداره، میتونه به زمانهای قبل از خودش بره، میتونه به زمانهای بعد از خودش بره، محدودیت مکانی نداره، میتونه تو مکان سعه پیدا بکنه، یعنی در این حال که قوم هست میتونه مشهد باشه.
بله.
این سعه مکانی رو موجود برزخی داره. پس از بعضی از جهات بله، مثل همین بدن مادیشه، در برزخ که همدوری میبینن میگن این فلانی پسر فلانی است که در دنیا همسایه ما بود، که باش زندگی میکردیم، باش دوست بودیم، چنین چنان، یعنی اینجا همدوری میشناسن.
بله.
اما اونجا دیگه این محدودیت های دنیا که محدودیت زمانی و مکانی و جرم و تکاسف اینها باشه، مثلا پیری و کچلی و کوری و نابی، این چیزها اونجا وجود نداره.
بله، بسیار ممنون. استاد، این بدن مثالی کی به شخصی که میمیره داده میشه یا به هر حال روحش متصل میشه؟
الان داریم بدن مثالی رو، بدن مثالی ما الان موجوده، شما وقتی خواب میبینید با بدن مثالی خواب میبینید.
بله.
این چشم که اینجا بسته، اون چشمی که در مشهد حرم امام رضا رو میبینه کدوم چشمه؟
چشم.
اون قالب مثالیه.
بله.
این قالب که اینجا خوابیده دیگه، مشهد نیست که.
بله.
شما خواب میبینید تو حرم امام رضا اونجا دارید زیارت میکنید، اون چشمی که حرم رو میبینه، اون زبانی که اونجا زیارت میخونه، اون گوشی که اونجا حرفای دیگران رو میشنود، هیچ کدام این ادراکات این جسم ناسوتی و خاکی نیست، اینجا افتاده، اینجا خوابیده. اون بدن، بدن برزخی که الان در باطن وجود ما هست، ذهن ما از جنس برزخه، اون وقت در بعد از مرگ دیگه این بدن کلن فعال میشه. الان فقط در عالم رویا و گاهی بعضی از افراد هستن که در همین دنیا هم توان فعال کردن و روشن کردن اون ادراکات برزخیشون رو دارن.
بله.
این میتونه چش برزخیش رو فعال بکنه و حقایق برزخی رو ببینه، گوش برزخیش رو فعال بکنه و فریادهای از کنم جهنمیان رو بشنود.